به نام خداوند جان و خرد، با سلامی مجدد خدمت اصحاب شبهای چهارشنبه. انشالله که همگی خوب و خوش و خرم باشید. خب، بحث امشب ما درباره پاسخگویی به برخی از شبهات رسانه‌ای است، ولی به نظرم رسید که پیش از اون یک نگاه اجمالی به برخی از رویدادهای مهم جهان و میهن خودمون بکنیم تا بی تفاوت از کنار این وقایع مهم نگذریم و بعد وارد متن بشیم. خب، الان درست 7 هفته هستش که از نبرد غزه و اسرائیل میگذره. فکر کنم که خبر دیشب، آمار دیشب بود که 26,900 یا 700 نفر تا حالا کشته شدند، نزدیک به 70,000 مجروح، اونم در شرایطی که بیمارستان ها یا از بین رفتن یا ظرفیت پذیرش بیش از اون رو ندارن، امکانات هم اصلا نیست، حالا صرف نظر از آب و مواد غذایی و همه چی. به حال یه نسل کشی است که همچنان داره ادامه پیدا میکنه و دولت امریکا و برخی از دولت‌های مقتدر اروپایی هم با تمام وجود دارن از اسرائیل حمایت میکنن و اون طرح‌های بلند مدت خودشون رو توی منطقه دارن. الان 7 هفته هستش که گذشته. اخیراً جک سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا، گفته بود که، یعنی قبل از این جریانات، گفته بود که دهه هاست که خاورمیانه هیچ وقت به این سکوت و آرامش نبوده. جریان عادی سازی روابط کشورهای عربی مسلمان با اسرائیل هم به خوبی داره پیش میره. ایران هم منزوی کردیم و برحال این آرمان فلسطین هم دیگه به فراموشی سپرده میشه. خب یه مرتبه ناگهان با این جریانی که از 7 اکتبر شروع شد با حملات طوفان الاقصای غزه، ورق به کلی برگشته. اون سکوت و آرامش قبرستانی ناگهان تحول بزرگی در منطقه به وجود آورده. خب همه دیگه شاهد هستیم که بعد از این جریان غزه، حملات حزب الله، حالا از لبنان یا از سوریه به سمت مواضع اسرائیل، این حملات شد و متقابلا حملات چند برابر، خیلی گسترده تر، خیلی با تلفات بیشتر از ناحیه اسرائیل هم در سوریه و در لبنان و در خیلی جای دیگه، حتی عراق میبینیم که اینها ادامه پیدا کرده. یعنی ناگهان ورق برگشت، البته منهای عربستان و قطر و امارات و نمیدونم اون کشورهایی که فعلا غرق ثروت ناشی از فروش نفت و گاز هستن، تو مناطق دیگه یک بحران فراگیری آغاز شده، هم در لبنان، هم سوریه و هم اخیراً هم که خب اردن و بعدم دامنش به یمن و این حملات حوثی‌ها به کشتی‌های که از اون مسیر دریای سرخ عبور میکنن. ناگهان صحنه جهان عوض شده. این بحرانی که فکر میکردن تمام شده و دهه هاست که خاموش شده، میبینیم چگونه فراگیرتر شده. خب از اون طرف هم ترورهایی که اسرائیل انجام داده، یعنی حملاتی که با موشک یا از طریق عوامل جاسوسیشون دارن انجام میدن، چه ضربات مهمی به هم به هر حال کارگزارانی که از سپاه قدس تو منطقه حضور دارن به اونا ضربه زدن، هم به رهبرهای حزب الله یا حماس، میبینیم که طرفین در حال کشت و کشتارن، یعنی یک جنگ همه جانبه‌ای پیش آمده. به خصوص ناامنی که در دریای سرخ برای کشتی‌های تجاری پیش آمده. البته حوثی‌ها اعلام کردن که اون کشتی‌هایی که در ارتباط با اسرائیل در اون مسیر حرکت می‌کنند، ولی به هر حال ناامن کرده منطقه رو. حالا که این اتفاق افتاده در اردن، ظاهراً 3 سرباز امریکایی و یه تعداد خیلی زیادی مجروح به جای گذاشته، جو بایدن هم که تهدید کرده که یک جواب قاطعی خواهند داد، همه منتظرن که ببینن این جواب قاطع کجا صورت میگیره. هنوز هیچی نشده، دلار حدود 20% بالا کشید، از 50,000 دلار نزدیک 60,000 دلار کشیده بالا. برها خود این یعنی معناش اینه که 20% مردم ایران فقیرتر شده، چون معمولا قیمت ها روی دلار نوسان پیدا میکنه. برحال اینا تحولاتی است که در منطقه خودمون در سطح کلان پدید آمده و معلوم نیست به کجا کشیده میشه. همه توجه بر این بود که دیگه همه چی تمام شده و خاورمیانه در آرامشی خواهد رفت، ولی این آتش دامنگیر شده و خدا میدونه که تا کجا برسه و اصلا این جریان غزه تا به کجا ادامه پیدا خواهد کرد. این جریان خارج از کشور در واقع. در داخل کشورم این سیاست اعدام درمانی میبینیم همچنان گسترش داره پیدا میکنه. در هفته و هفته‌های اخیر میبینیم که چقدر شتاب پیدا کرده و چقدر حالت انتقامی پیدا کرده، اونم در آستانه انتخاباتی که بهش امید بستن. در 3 بهمن فرهاد سلیمی رو در زندان قزلحصار رو اعدام کردن. 14 سال ظاهراً در زندان بوده. آدم تعجب میکنه کسی که 14 سال زندانش گذشته چطور حالا؟ ولی اینطوری که گفتن میگن عضو القاعده بوده، به خصوص این انفجارایی که در کرمان در سالگرد قاسم سلیمانی گذاشتن، میخوان یه ذره چشمی به القاعده بدن. القاعده هم که مسئولیت اون انفجارا رو به عهده گرفته بودیه. خب اینم خیلی معموله که وقتی که یه عملیاتی توسط یه گروهی انجام میشه، همیشه گروگان دارن یه تعدادی حکومت ها از زندانی ها. همونطور که در قبل از انقلاب به خاطر دارین اون 9 نفری که در زندانای اوین مقام امنیتی به دستور او برنامه روزی او کشته شدن، اینا برجسته ترین افراد اون گروه های چه چپ چه مسلمان بودن که قبل از انقلاب تو زندان بودن، ولی به دلیل بعضی از ترورهایی که از مقامات امنیتی میکردن، اونا خواستن که یه ذره چشمی نشون بدن که یکی بزنین 10 تا میزنیم. دوستان شما، رهبرای شما همه گروگانن پیش ما، تو زندانن. به نظر میاد که این سیاست رو جمهوری اسلامی هم همون جور داره عمل میکنه که مقام امنیتی قبل از انقلاب نیساواک عمل میکرد، هم اون رو و همین 4 نفری که ده همین اخیرن کشتن، همین تکی 2-3 شب پیش بود، 6 مثل اینکه بهمن چندم بود، اینا هم 19 ماه بوده. 19 ماه اینها بیش از 1.5 سال در زندان بودن. تمام شکنجه ها و تمام این بازجویی ها اینا هم انجام شده بوده و تا یک مصاحبه تلویزیونی هم باشون کرده بودن، ولی اینا چون عضو کموله حزب کردستان بودن، خواستن ذره چشمی به اونها هم نشون بدن. یعنی به هر حال حکومت ها از طریق جو ارعاب و تهدید و کشتار میخوان نشون بدن که سرپا هستن، اقتدار دارن و تکون نخوردن، ما همونیست که هستیم و باید هوای ما رو داشته باشیم. میبینیم که متاسفانه چنین کشتارهایی هم در داخل انجام میشه، یعنی علاوه بر صحنه بین الملل، در داخل کشورمون هم شاهد یک همچین خشونتهایی هستیم. و خب کردستان هم که دیگه همه میدونید که اعتصابات و تعطیله و عکس العملی دارن همه نشون میدن. علاوه بر این گروه ها، نسبت به گروه های برها سیاسی و انجیو ها، به اونها هم خیلی فشارها در این ماه های اخیر وارد شده و مجموعا آدم احساس میکنه که این جب سرکوب و شدت عمل روز به روز داره بیشتر میشه. یعنی نشون میده که ضعفش و رژیم میخواد با همین نمایش قدرت پنجه آهنی بیشتر به مردم نشون بده. در هر حال این تلاش ها در طول تاریخ نشون داده شده که بی‌حاصله. من اتفاقا یکی دو روز پیش سوابق این فرمانده های حماس رو میخوندم. اینا همه اینا هست، سرچ شما بکنید، به خصوص گزارش بی بی سی فارسی داده و تک تک دونه دونه این رهبران حماس رو که با جزئیات همه میدونن کیا هستن که چی کار بودن. چیزی که جلب توجه هم کرد که اینا همه زندانی بودن قبلا در اسرائیل، بعضی هاشون هم مدت طولانی یا چندین بار زندان بودن. یکی نوشته بود هم زنش هم دوتا بچهش توسط اسرائیلی ها کشته شدن. همه اینا کس و کارشون، نزدیکانشون همه از بین رفتن، خودشون هم مجروحن. یکیشون رو نوشته بود که هم چشمش کور شده، یه دستش و یه پاش. با این حال میبینیم که چگونه دارن عمل میکنن. همه اینا نشون میده که تهدید و ارعاب نتیجه معکوس داره. یک حکمتی است از امام علی در حکمت فکر کنم 83 نهج البلاغه، میفرماید که بقیت و سیف ابقا عددن، باقی مانده شمشیر، در واقع اونایی که تحمل این سختی ها رو میکنن تعداد اینا بیشتر خواهد شد، یا انما یعنی رشد یابنده تر خواهند بود، و اکثر و ولدن. یعنی این نیستش که آدم فکر بکنه که اگر در یه نبردی شرکت بکنه یه دیم مملکت کشته بشن تلفات مثلا از جمعیت کاسته. این میگه برعکسه، در واقع اونایی که عزت به خرج میدن، شخصیت دارن، ملت هایی که پای آرمانشون، عقایدشون، ناموسشون، سرزمینشون دفاع میکنن، مقاومت میکنن، همین عزت به نفس باعث رشدشون هم از نظر جمعیت هم خواهد شد. یعنی یک نوع سلامت بدنی که مقاومه روحیه داره طبیعتا عمر بیشتر هم میکنه. جامعه هم یه بدنه، خیلی فرق میکنه که کسی قوی باشه، شجاع باشه از نظر روح و روان. نشون میده که این فشارها در بلند مدت نه تنها حاصلی نخواهد داشت بلکه نتیجه معکوس خواهد داد. اتفاقا در نهج البلاغه یک توصیه های امام علی در اون عهدنامه معروف به مالک اشتر کردن، من قبلا هم اشاراتی کرده بودم به مالک که میخواد بره مصر حکومت کنه. حالا مردم مصر که اون موقع مسلمون نبودن، طبیعتا کسی که فرستاده میشه احساس میکنه که هرچی شدت عمل به خرج بده این مردم ها بیشتر به خط میاره و بیشتر مطیع خودش میکنه. ولی میگن ایاکه و دماء و غیر حق ها، برحذر باش از ریختن خون به ناحق. میگه این کار فنزالکه، این از هر عاملی برای این که نعمت خدا رو، حالا من ترجمهش رو میگم، از بین ببره تو جامعه و نقمت به وجود بیاره، هیچ عاملی موثرتر از این نیست. ولا احرا به زوال نعمتن، هم نعمات رو از جامعه زائل میکنه و انقطاع مدتن، مدت حکومت رو کم میکنه، از بین میبره، من سفک دماء به غیر حق، از اینکه خون به ناحق ریخته بشه. بعد میفرماد که فلا تقوین نکه سلطانک به سفک دم حرام، مبادا بخوای پایه های حکومت تو با خون بنا حق ریخته تقویت بکنی. فن نزالکم ما یوزعفهو، اصلا این کار باعث تضعیف حکومت میشه و یوهنهو، اصلا حکومت رو دوچار وهن میکنه، وهن این سستی، بلی یوزیلهو، اصلا زائل میکنه اون حکومتو و ینقلهو، منتقل میکنه به یه رژیم دیگه. یعنی از دیدگاه به قول آیون بلایتی هم اگه بخوایم بررسی بکنیم، مؤثرترین عامل برای سقوط یک حکومت همین شیوه هاییست که جمهوری اسلامی بهش چنگ زده و مدت هاست که داره عمل میکنه. اعدام درمانی، فکر میکنه با ضربه زدن و مشت آهنین نشون دادن مسئله حل میشه. خیر، چنین نخواهد بود. اینا در بلند مدت هی تعمیق میشه. خیلی ها سوال میکنن که چطور شد انقلاب شد، چرا انقلاب کردین؟ غافل از این که کسی انقلاب نکرد، هیچ کسی هم دفعه گذشته گفتم برنامه‌ای برای انقلاب نداشت. انقلاب رو که کسی برنامه ریزی نمی‌کنه که انقلاب بشه، انقلاب یه انفجاره، انقلاب خود به خود انجام میشه. وقتی نارضایتی ها از یه حدی گذشت، انقلاب به وجود میاد. مگه میشه یک حزب یا گروهی بدون اینکه تشکیلات داشته باشه، سابقه داشته باشه، بتونه میلیون ها نفر اونطوری که قبل از انقلاب شاهد بودیم مثلا حزبی نداشته؟ قبل از انقلاب مخالفین اصلا حزب نداشتن، همه چی سرکوب شده بود، نه نهضت بود، نه جبهه بود، نه حزب توده بود، هیچ گروهی وجود نداشت، هیچ سازمانی وجود نداشت که تشکیلات بده که بخواد انقلاب بشه. همه چی در واقع از بین رفته بود در برابر ارتش 400 هزار نفری. چی شد که اینطور مردم بدون برنامه ریزی ریختن تو انقلاب؟ حالا این زمینه هاش داره تو ایران انجام میشه. یعنی با این سختگیری ها که دارن میکنن، همینجور نفرت و انزجار مردم رو به خودشون افزایش میدن. کسانی کشته شدن که نه حق وکیل داشتن، نه حق دفاع درست حسابی از خودشون داشتن. ملاقات این 19 ماهی که این 4 نفر بودن، هیچ ملاقاتی هم بهشون ندادن. خب اینا با کدوم معیار، حالا دینی اگر بگیم یا حقوق بشری، کجای دنیایی هم چیزایی سابقه داره؟ اینا عوارض بلند مدت خودش رو خواهد داشت، همینطور که در مورد سوابق رهبرای حماس که 7-8 نفرشون رو معرفی کرده بودن، عجیب بود بر من، نمیدونستم که اینا همه در واقع محصول زندانها و شکنجه‌ها و کشته دادن اعضای خانواده و همه اینها بودن. خیلی هاشون هم مجروح جنگی هن. بس نشون میده دیگه کارت به اوسه خوششون رسیده که اینقدر استعدادهای درونشون رو تونستن پرورش بدن در زمینهای مختلف. خب در هر حال این بحث مقدماتی ما، فکر کردم که قبل از اینکه وارد اصل موضوع بشیم یک اشارات کوتاهی، گرچه خب فقط اشاره است و یک نوع یادآوری و ابراز نگرانی از اون چه که هم تو مملکت خود ما داره میگذره و هم در سطح جهان. اما به شبهاتی که از همه تو جریان هستین دیگه، متاسفانه ملت ما به ندرت خودشون دین رو مطالعه کردند. اکثرا مردم ما دینداریشون دینداری رساله‌ایه، توضیح المسائل این آقایون دیگه، رساله فلان آیت الله، فلان مرجع. شاید در 100 نفر از ملت ما، ملت مسلمان ما، یه نفرم نباشه یه بار قرآن رو خونده باشه. البته همین جوری اون سوره های کوچیکو برای این که میگن انا انزلناه و 10 دفعه بخونین فلان حاجتت برآورده میشه، نه، این که خوندن قرآن نمیشه برای حاجات. اینی که یه نفر از اول تا آخر قرآن رو یه بار خونده باشه، من گمان نمی کنم تو 100 نفر از ملت ما یک نفرم حتی باشه تو این درصد که یه بار فقط این قرآن رو تا آخر خونده باشه و درش اندیشه که. اگه بگیم حالا معناش هم فهمیده باشه و تحقیق کرده باشه، شاید تو 1000 تا هم یکی نباشه. اصلا تو 1000 تا فکر میکنین چند نفر معنای نمازی که 1000 نفر نماز خون تازه، نه مردمی که شناسنامه مسلمونه، فکر میکنین تو 1000 نفر چند نفر اصلا معنای اون چی که میخونن میدونن، یا نه به عنوان یک مناسکی، آدابی، سنتی که واجبه، باید مقابل خدا ایستاد و دلار راست شد و تمام شد. طبیعتا دینداری مردم ما دینداری بسیار سطحیه، کمتر کسی مطالعه کرده، موروثی دیگه، نسلا در نسل پدرانمون مسلمون بودن و فرزندانم مسلمون شدن دیگه، اگرم اطلاعاتی هست اطلاعات خیلی سطحی که از این آقایون شنیدن. حالا این آقایون هم دستگاه روحانیتی که مردم دیدن که چپاول میکنن ثروت مردم، نمیخوام بگم همه، اونایی که به قدرت رسیدن لااقل، به جز تعداد قلیلی که یه حرفی هم میزنن، بقیه هم که ساکتن، چیزی نمیگن. خب اینا از موقعی که متولد شدن، این روحانیون در گوششون از آن اقامه گفتن، اگه ازدواج کردن اونا صیغه محرمیت رو خوندن، اگه از دنیا کسی رفته پدر مادرانشون اینا تلقین میت کردن. حالا که میبینن همه اونا که دین رو اعتماد به اینها پذیرفتن، اینجوری از آب در اومدن، خب دیگه زیر همه چی زدن. طبیعتاً میبینین که تو رسانه ها حالا یواش یواش شروع کردن به عیب و ایراد گرفتن، حالا به قرآن و به سنت و به نمیدونم اهل بیت و این مجموعه دیگه، این فرار از دین، یخرجون عن دین الله افواجاً، یکی از عوارض و آثارش این شبهاتی است که در این رسانه ها دائما مطرح میشه. من به نظرم رسید که تو این جلسه به بعضی از اینها اشاره بکنم. البته انقدر زیاده و دائما هم افزایش پیدا میکنه که اینا دیگه تو برنامه های ما نمی گنجه، مگر اینکه حالا چیزای خیلی مهمی بوده باشه که به نظرتون میرسه و پیشنهاد بکنید، ممکن تو برنامه های بعدی بذاریم. ولی من اجمالا به بعضی از اینا، به خصوص یکیش که چند تا تو این یکی دو ماه دیدم از چند نفر در واقع اینا رو فوروارد کرده بودند، راجع به اینه که مگه در قرآن نیامده که ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومهی، که ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر به زبان قومش. میگن خب قرآن هم که بارها گفته که این کتاب به لسان عربی مبین، این کتاب به لسان به زبان عربی مبینه، خب به ما چه ارتباط داره؟ ما ایرانی هستیم، ما زبانمون فارسی هست، ما دین زرتشت رو داشتیم، ما پیامبری داشتیم برای خودمون، ما منکر خدا که نبودیم، چه دلیل داره که ما بریم؟ اصلا این کتاب به اعتراف خودش مربوط به ما نیست، مربوط به عرباست. خب این سوال خیلی ها مطرح میکنن که به چه دلیل؟ یعنی اگر جنگ بین ایران و اعراب نشده بود، ایرانی ها شکست نمیخوردند و ما مسلمان نشده بودیم، آیا باز هم ما میرفتیم دنبال اسلام یا نه؟ خب میشه این سوالو اینجوری مطرح کرد که حضرت موسی و حضرت عیسی مگه انگلیسی بودن؟ مگه فرانسوی بودن؟ مگه آلمانی بودن؟ اینا مال خاورمیانه بودن، مال فلسطین بودن. عیسی ناصریه، مال ناصریه. حضرت موسی کجا بود؟ فلسطین کجا بوده؟ مگه حضرت موسی به مصر نرفتن برای نجات بنی اسرائیل؟ بعدش به کجا رفتن؟ به فلسطین. به چه زبانی صحبت میکردن؟ زبان انگلیسی و آلمانی و فرانسه که نبوده، زبان عبری، زبان آرامی. هیچ کدوم از اون زبونها الان مردم اروپا و امریکا اصلا آشنا نیستن. چطور این سوال برای اونا مطرح نشده؟ بیشترین جمعیت عالم مسیحی هستن دیگه. من تا حالا نشیدم که اونایی همچین سوالی بکنن که عیسی که به این زبانی حرفا رو نزده. ولی اونچه که در تورات یا در انجیل عهد قدیم و اهل جدید، اینا به ده ها یا صد ها زبان زنده دنیا ترجمه شده، پیامشون منتقل شده. حالا چطور حالا ما ایرانی ها اینو مطرح بکنیم؟ اصلا خود زبان، مگه زبان ثابته؟ بگیریم خیلی خوب، حالا ما میخوایم بریم دنبال زرتشت، کو کجاست؟ چه چیزایی باقی مونده از اون؟ شما بریم بخونید از اونا که به هر حال مطالعه کردن سابقه زرتشت و تاریخ رو میدونن، میگن چیز قابل ملاحظه اصلا نمونده. بعضی از گات ها اونم معلوم نیست که عیناً منتقل شده باشه، یعنی یه رنگ و بوی از سخنان زرتشت هست. اون موقع هم به زبانی که ما امروز بفهمیم نبوده. زبان فارسی هم دائما از 4000 سال پیش، چون زرتشت قبل از موسی بوده دیگه، موسی حدود مثلا 3000 سال پیش بوده، قبل از اون بوده. چی باقی مونده؟ الانم بخوایم، آیا این عیناً مال همون پیامبر باستان ایرانه؟ اصلا متناسب با زمان ما هست؟ شما به خود هموطنان زرتشتی هم مراجعه کنین، ببینین چی دارن، ازشون بگیرین بخونین، ببینین اینا پاسخوی مسائل امروز هست. بعضی از بخشهاش که واقعا عجیب غریبی آدم حیرت میکنه، به خصوص اون مسائلی که مربوط به بانوان در اون ایام خاص ماهیان، اینها اصلا قابل اصلا ذکر نیست که چه آداب عجیب غریبی داره که من نمیدونم حتی 2000-3000 سال پیشم قابل اجرا بوده یا نه. به هر حال چیزی هم نیست که بگیم ما بله دینمون دین زرتشت، باید برگردیم. به کجا برگردیم و با چه زبانی؟ شما ببینین حافظ و مولوی و نمیدونم همه اینا صدها شرح و تفسیر براش اومده، اونا که به زبان فارسی حرف میزدن. چرا این همه درباره مولوی مثنوی مولوی یا دیوان حافظ، این همه تفسیر هست. پس نشون میده که زبان دائما در حال تغییر و تحوله. میگن که بعضی از پدر مادرها والدین زبان فرزندانشون رو نمیفهمن، والدین به همون زبانی صحبت میکنن که بچه ها صحبت میکنن، چی رو ما نمیفهمیم؟ برای که نسل عوض میشه، زبان همون زبانه، ولی بچه‌هایی که از 3-4 سالگی در ارتباط با اینترنت بودن، از 3-4 سالگی با این موبایل دارن کار میکنن، همش توی عالم دیگه، توی فضای دیگه، هم بازی‌های کامپیوتری و هم اطلاعات بسیار گسترده‌ای که پدر و مادرها خبر ندارن، اصلا خبر ندارن از اون فیچرهایی که توی موبایلشون هست یا تو کامپیوترشون هست. بنابراین زبان همدیگر رو نمیفهمن پدر و مادرها. آیا این منظور فقط همون زبانه یا یه فرهنگه، یه پیامه؟ بنابراین پیامبران پیامشون ترجمه شده به همه دنیا رفته. حالا یه عده که تخصص بیشتر دارن خب میرن در جزئیاتش که این زبان در اون موقع، این واژه ها، این مفرداتش چه پیام خاصی داشته، چه ترجمه‌ای داشته، کار تحقیقاتی میکنن. ولی اگه قرار باشه اینطوری که انتظار دارن که هر پیامبری به زبان خودش، الان بیش از 3500 زبان در دنیا هست. 3500 زبان که حداقل 5 میلیون نفر با همون گویش صحبت میکنن. این آماری که وجود داره خودتونم سرچ بکنین، زبانهایی که بیش از 5 میلیون نفر گوینده داره بیش از 3500 تاست. یعنی 3500 تا باید الان پیامبر باشه. پیامبران هم عوض میشن دیگه، خب زبانها و فرهنگها عوض میشن. بنابراین این یه انتظار خامیه که اگر فکر بکنیم که برای هر قومی باید یه نفر به زبان مردم همون عصر و همون نسل بیاد. حالا یه دیگه خب اصلا قبول ندارن خدا و یا پیامبری رو، کاری نداریم، ولی اونایی که بر اساس یک استدلال دینی دارن این رو میگن، این قابل قبول نیست. تازه خود قرآنی که گفته به لسان قومهی، پیام این قرآن و رسالتش رو جهانی گفته. میگه که تبارک الذی نزل القرآن لیکون للعالمین نذیرا. این قرآن برای عالمین، برای عالمیان جهانیان. این تو سوره فرقانه، همون اول سوره فرقانه. یاد میگه ما هو الا ذکر للعالمین، این کتابی است که برای عالمین، برای جهانیان بیدار باشه، آگاهی بخشه. یا میگه بشیرن و نذیرن للعالمین، از اینا خیلی تکرار میشه. یا نذیرن للبشر، برای بشریت هشدار دهنده است. یا کافتن للناس، کافه یعنی فراگیر، همه انسان ها را، یعنی پیام، پیام جهانیه، پیامه قوم عرب نیست. اصلا تمدن اسلامی که تا قرن 4 و 5 هم ادامه پیدا کرد و دوران شکوفاییش، مردم مکه و مدینه نقشی نداشتن. عمدتا تمدن اندلس در اون طرف ها دوران تمدن اسلامی شکل گرفت، یا تو ایران بود یا کشورهای دیگه مشابه که عرب نبودن اصلا اینها. در هر حال این یک نکته است که خواستم عرض بکنم. قرآنم خودش میگه که ما در واقع در ام القرا یعنی پایتخت، در پایتخت ها. حالا اینو به تناسب 1400 سال پیش میگه که رسولانو، یعنی در یه جایی که پیامشون برسه. این نبوده که در هر قبیله ای، قبایل مختلف عرب هم برای خودشون گویش هایی داشتن. یعنی وقتی یه جا گفته میشه دیگه این به همه جا میتونه سرایت بکنه، وقتی به پایتخت یک کشور فرستاده میشه. حالا هم که دیگه تو جهان اینترنت که آمده، همه چیز دیگه جهانی کرده دیگه، پایتخت دیگه به اون معنا نیست، پیام به همه جا میرسه. خب این چون خیلی دیدم دارن یه دی روش مانوف میدن، خب اکثر مردم هم که خب خبر ندارن که داستان چه قراره، ظاهرن میپذیرن این رو. یکی دیگه هم نوشته بود که چرا در طول 7000 سال تاریخ بشر به غیر از ادیان ابراهیمی در خاورمیانه سرخپوستان و بومیان قاره امریکا و مردمان سیبری و قطب شمال و جنوب، مردمان ژاپن و کره پیامبر و کتابی نداشتن. خیلی تعجبه که همچه حرفی رو مطرح میکنن. اولا خاورمیانه مهد تمدن‌ها بوده، از حدود 5500 سال پیش تمدن‌های سومر، آکتی و نمیدونم تمدن بابل و آشور و کله و همه اینا تو این منطقه بودن، یعنی منطقه بین النهرین، بین دجل و فرات و به هر حال تا اطرافش، حوالیش، فلسطین و نمیدونم عراق و اینا مهد تمدن دنیا بوده، جای دیگه اصلا خبری نبوده. خیلی طبیعیه که تمام تحولات تاریخ گذشته همه تو همین منطقه انجام شده. کشفیات رو شما ببینید، کی آهن و کی نمیدونم فلزات دیگر رو کشف کردن، تحولاتی که بشر پیدا کرده همه مال همین منطقه بودن، جای دیگه خبری نبوده. خب خیلی طبیعیه پیامبران هم در تمدن‌های بشری فعالیت میکردن، هم موسی هم حضرت عیسی همه اینا تو همین منطقه بودن دیگه. جالبه که من توی که برنامه هم عرض کردم که یه سفری چند سال پیش به پرو داشتم، اونجا خب برای دیدن اون تمدن اینکاها رفته بودیم، اون ماچو پیچو در منطقه کوهستانی، اون مرکز امپراتوری اینکاها بوده. خیلی بر من تعجب بود که اینا تا 600 سال پیش، که از اون 600 سال پیش در واقع معلوم نشده حالا با بیماری طاعونی و با چیزی از بین رفتن، اینا سر کوه نزدیکای قلعه منطقه اصلی حکومتشون بوده، از اونجا برای حفاظت بیشتر مثل این که اونجا رفته بوده. اون موقع در واقع مثل اعتقادات 4-5000 سال پیش خاورمیانه رو داشتن، هنوز سنگ و این چیزای طبیعی رو میپرستیدن، آثار نمیدونم پرستش طبیعت رو داشتن. موزه‌ای در خود پرو اونجا برای من خیلی عجیب بود که ما 800-700 سال پیش مولوی و حافظ و سعدی داشتیم، چیزایی که توی موزه اون دیده، اصلا حیرت کردم که اینا تا همین حدود مثلا 1000 سال پیش کوسه و این چیزها رو میپرستیدن و در خشکی. اصلا خیلی عجیب بود که چقدر فاصله عظیمی بین منطقه خاورمیانه با امریکای جنوبی، تو ارتباط هم به جای دیگه عالم نداشتن، یا حتی خود تمدنهای که در مکزیک قدیم بوده، اونام خیلی عجیبه که از نظر معماری البته یک کارایی کردن ولی خبری نبوده تو جای دیگه دنیا. حالا شما در همین منطقه خود ما ببینیم، در عربستان 2800 سال پیش نبطیان اونجا بودن، یا سبایی ها اونجا شکل گرفتن، تمدنهایی بوده، علوم اینها داشتن. هر یک از این کشورها، این منطقه رو شما ببینین، میبینین که اینا چند هزار سال از مناطق دیگه بشر جلو بودن. یا اشاره کردن که چرا سیبری و قطب شمال، اونجا خب هیچ وقت مرکزیتی نداشته، جمعیت قابل ملاحظه‌ای نداشته، و اینا قرآن که گفته میگه کل قوم هاد، برای هر قومی هدایتگری بوده، نمیگه پیامبر صاحب کتاب، هر قومی هدایتگری داشتن. یا میگن که برای هر قومی ملتی لکل امت نذیر، نذیر یعنی انذار دهنده، هشدار دهنده ای به کارهای خلاف و خطاشون. تو آن در یکی از برنامه ها چند وقت پیش اشاره کردم از ماندلا که توی قبیله افریقایی بوده دیگه. ماندلا که دیگه تو دنیا معروف شد و یه شخصیت برجسته ای که خب همه احترام به او گذاشتن، میگه من هر چی دارم تو اون قبیله افریقایی که بوده، قبیله سیاه، از یه نفر، مال اسمش هم یادم نیست، میگه من هر چی دارم از او دارم، یعنی یه آدم اخلاقی، یه آدم معنوی تو قبیله شون. قرآن هم همینه میگه، لکل قوم هاد، هر قومی هدایتگری داشتن، برای هر قومی یک انذار دهنده، یه هشدار دهنده ما فرستادیم. ولی خب پیامبران بزرگ در مرکز تمدن ها پدید آمدند که تحت شعاع قرار دادن. به تعبیر قرآن میگه در ام القرى، مادر شهرها، به حال این پیامبران آمدن. شما هر کدوم اینا رو ببینین، میبینین که و برای خودشون خب پیامبران داشتن و تعجبه که مردمان ژاپن و کره و اینا را هم اسم بردن. خب این همه مذاهبی که در شرق هست، شینتوئیسم، کنفوسیونیسم، بودیسم، هندویسم، سیک ها، نمیدونم جاینیسم، آنیمیسم، اینا همه مذاهبی بوده که در شرق وجود داشته، اونام بدون پیامبر نبودن، پیامبرانی متناسب با آداب و فرهنگ خودشون. این نبوده که مثلا تصور بکنیم که اصلا یه ساخت پرداخته ادیان ابراهیمیه، یه مسیحیت و یهودیت و اسلام مال فقط این منطقه عرب خاورمیانه است، بقیه جاها چرا نداشتن، پس اصلا پیامبری بی خوده. یه همچین برداشت هایی میکنند که حالا مثلا اینا رو انسان ها درست کرده، در حالی که قرآن همون چه که میگه، میگه دین اسلام، اسلام یعنی تسلیم، میگه اونایی که یهودیان، مسیحیان و یا من آمنه بالله، هر کسی که خدایی رو باور، خدا رو باور داشته باشه و آخرت و عمل صالح بکنه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، قصه‌ای نداره، ترس و نگرانی نداره. یعنی اصل و اساس این که تسلیم حقیقت انسان باشه، به اون چیزی که از آیین خودش شناخته که حقه، اونو عمل بکنه. اصل و اساس در واقع همین بوده، حالا به اشکال مختلف. چیز دیگه که خیلی میبینم زیاد دیده میشه اینه که این جمله ما ملکت ایمانکم که تو قرآن 13 بار اومده، ما ملکت ایمانکم، میگه اون چی که توی جنگ اسیر بگیرین با زناشون میتونید همخوابگی بکنید، یه همچین چیزی رو نسبت میدن به قرآن دیگه که این آزاده، یه همچین کاری. چرا تو قرآن گفته که حالا یه زن شوهر، حالا اینا رو مقایسه میکنن با امروز که این جنگ هایی که انجام میشه مرتب، خب یه دی اسیر میشن، خب یا وقتی که اسیر شد میشه اینو هم بستر شد باهاش، میشه باش ازدواج کرد، یه همچین وقتی امروز اینو میخونیم یک همچین احساسی میشه، در حالی که این جمله ما ملکت ایمانکم تو قرآن 15 بار اومده. من یه شرحی از مرحوم طالاقانی میخونم خدمتون، میگه همه جا تو قرآن با فعل ماضی آمده، ما ملکت یعنی در گذشته، ملکت ماضیه، نه اینکه ایشون میگه با وصف کنونی مملوککم نیمده، مملوککم یعنی اونایی که مالکشون شدید، و نه فعل استمراری رو تملک و ایمانکم، ایمان یعنی قدرت ید، نیرو، میگه این مضارع نیمده، ماضیه. قبل از اینکه اسلام بیاد تو جزیره شبه جزیره عربستان، در روابطی که بین قبائل بوده، جنگ، همش جنگ و غارت و خونریزی بوده، از هم اسیر میگرفتن، حالا میرختن وقتی توی قبیله ای، زناشون هم اسیر میگرفتن دیگه. خب در مکه و مدینه ای وقتی که اسلام اونجا ظهور کرد، پیامبر مبعوث شدن، باقی مانده همه اینا وجود داشته دیگه. تو مملکت خود ما تا 60-70 سال پیش کلفت و نوکر تو خونه بودن، یه نسل برین عقب‌تر زمان رضا شاه یا قبل از اون قاجار که بعضی از خونه اشراف تو تهران چند تا کلفت داشتن، چند تا نوکر داشتن، خیلی راه دور لازم نیست بریم. خب اینا یه واقعیتای بوده که تو جامعه بوده، چیکار باید کرد؟ ایشون میگه این خبر از گذشته میرساند که از سنن و باقی مانده جاهلیت بوده، میگه با آنکه به بردگی گرفتن اسیران جنگی روش همه‌جایی و همگانی و گاهی مصلحت بود، در سراسر جنگ‌های پیروزمندانه اسلام آن روز از مشرکان مغلوب کسی به بردگی گرفته نشد. این متن کتاب تفسیر پرتو از قرآن مرحوم طالاقانیه، میگه در تمام این جنگ ها، در جنگ بدر، فتح مکه، جنگ حنین، حدود 6000 زن و کودک اسیر شدند، مهاجر و انصار به پیروی از رسول خدا همه اسیران خود را که جزء غنایمشان بود آزاد کردند. میگه رسم اون موقع این بود، ولی رسول خدا در واقع وقتی که این اسیر میگیرن رسول خدا آزاد میکنن، چون دیگه رسول خدا که همه میگه آزاد کن، به خصوص جنگ حنین که بزرگترین اسیرا مربوط به اونره. بعد میگه تا سال دهم هجرت رسول الله، یعنی تا آخر دوران رسالت، هر جا که توحید پایه میگرفت بردگی و تبعیض از میان میرفت، تا پس از گسترش فتوحات و خلافت بعد از دوران پیامبر، میگه دوران بنی امیه، دوران بنی عباس، ناخلفهایی به چهره اسلام در آمدند که از درون مشرک و از مرتجعان جاهلیت بودند. اینها تبعیض‌های قومی نژادی را با تبعیض‌های قومی و نژادی و آزادی از مسلمانان و موحدان سلب شد. قصور خلفا و وابستگان آنان از غلامان و کنیزان پر گردید. این جلد چهارم صفحه 70-72 این جلد چهارم پرتوی از قرآن، تفسیر آقای طالاقانی. جمله ما ملکت ایمانکم، یعنی اون چی که گرفتید که عرض کردم، همه اینا در واقع ماضیه. حالا میگن که بله این تو اسلام هست، تو قرآن هم هست که تو جنگ زن شوهردار هم که گرفته این دیگه، وقتی که اسیر شد اون زن شوهری باطل میشه و میتونین با هم بستر بشین دیگه. آیات 24 و 25 سوره نساء رو خودتون بخونید، همون اولش رو عده استناد میکنن، ولی این دوتا آیه رو پشت سرم بخونید ببینید چه شرایطی گذاشته. میگه راجب کنیزانه، میگه این کنیز حتما باید مؤمن باشه، مؤمنتن، یعنی شما غیر مؤمن نمیتونی ازدواج کنی. دوم میگه که فنکهوهن به اذن اهلهن، با اجازه اهلش میتونید ازدواج بکنید، پس همینطوری نیست که بگیرن همبستگی پیدا کنن، با اجازه اهلش. حالا اهلش کی هستش، چیه، چگونه است. دوم فنکهوهن به اذن اهل، فآتوهن اجورهن، مهریهشون رو باید بدین مثل زنان دیگه. بعد میگه این ارتباط نه به عنوان همخوابگی، محسنین، محسن با هی جیمی و ساده، حسن یعنی حسار، یعنی به قصد تشکیل خانواده، یعنی در حسار خانه آوردن، خانواده تشکیل دادن. غیر مسافهین، مسافه یعنی بزن و برو، دو ساعته با یک کسی بخوابیم، مسافه دقیقا همینه. صفه دم یعنی ریختن خون، صفه دم انحرام در موارد دیگه هم به کار میره. مسافهین یعنی کسی که فقط میخواد که مثل سیغه نیم ساعت یه ساعت باش باشه و بذار پی کارش. پس میگه که اولا باید طرف مسلمون باشه، دوم باید با اجازه اهلش باشه، خانوادهش باشه، سوم به قصد تشکیل خانواده باشه، نه فقط خوشگذرونی، نه دوست به صلاح یه نوبت. و میگه ولا تتخذوا منهم اخدانا، دوست دختر نمیتونین از اینا بگیرین. اینا رو که به وضوح تو این آیه گفته، یعنی حتی به روابط دوستی که خیلی معموله میگه حق ندارین. ولا تد اخدان میشه در واقع همون معشوقه، دوست موقت، یعنی نه تنها اون رابطه رو نمیتونین داشته باشید، بلکه حتی به عنوان به اصطلاح دوست دخترم نمیتونین بگیرید. و بعد میگه حالا اگه ازدواج هم باشون کردین و مهریهشون هم دادین و یه خانواده تشکیل دادین، میگه اگه دچار خیانت شدن، یعنی مرتکب فحشا شدن، میگه جریمه اینا نصف زنان آزاد است. یعنی اونا نمیدونم اگه شاهدم باشه 100 ضربه هست، اینا نصفمونن. چرا؟ برای اینکه اون فرهنگو نداشتن تو جامعه اسلامی، یعنی تازه تخفیف هم بهشون داره میده. بعدم هفتم میگه که این اجازه ای که داده میشه به شما برای اینکه با کنیزان میتونین ازدواج بکنین برای چیه؟ میگه این برای جوانانی است که وضع مالی خوبی ندارن، نمیتونن مهریه زنان آزادو بدن. فرض کنید حالا تو ایران، من نمیدونم، فرض کنید اگه 100 تا 200 تا 300 تا نمیدونم چقدر سکه هست، یکی اصلا پول نداره. حالا یک مثلا فرض کنید اگه زمان ما هم بود یا کنیزی بود، اون مثلا با 4 تا 5 تا سکه حاضر بود که ازدواج بکنه. میگه که ذالک لمن خشی الانت منکم، این برای جوانان است که نمیتونن خودشونو نگهدارن، یعنی سنی رسیده که نیازمنده ولی پول نداره که ازدواج بکنه، مهریه بده. این برای اونایی است که قدرت خیشتنداری رو ندارن، میتونن حالا با اینا ازدواج بکنن با همه اون شرایط شیشگانه‌ای که خدمتون عرض کردم. حالا مهریهشون کمتره، به اجازهشون و به قصد تشکیل خانواده و الی آخر. میگه ولی همین آدم ها، همین جوانایی که تحت فشار عزوبت هستن که به اینا فقط اجازه داده میشه، ولی میگه انتصبرو و تتقو، اگر انتصبرو، اگر تحمل بکنن، یعنی دندون رو جگر بذاره، غریزه جنسی خودشو مار بکنه، این براشون بهتره. یعنی ببینین حتی این موردی هم که اجازه داده تو قرآن که میشه با این کنیزان که مال قدیم هم هستن، نه که برین کنیز بگیرین، اینا تو اونجا بودن قبل از اسلام، تو اون جامعه بودن، با همه اینا با این شرایط هفشگانه مطرح میکنه، آخر هم میگه ازدواجم نکنید به نفعتونه. اونا هم که خیلی هم تحت فشارن، به اونا اجازه داده میشه، اونا هم اگر بتونن خودشونو مهار بکنن خیلی بهتر از اینه که با این ازدواج بکنن. چرا بهتره؟ برای اینکه اینا تو فرهنگ اسلامی خودشون بودن، ولی اون حالا تو فرض کنید اسیر شده بوده، تو این جامعه مونده، با میل و رغبت خودش که نیومده بوده مسلمان بشه، تو اون جامعه حالا اسیر شده بوده. حالا این دنبالش هم باز توی آیه دیگه میگه، میگه اگر اینا خواستار خواستن قراردادی ببندن اسیر که آزاد بشه، میگه اگر طلب کردن که باشون قراردادی بنویسیم، فکاتبو هم باشون قرارداد ببندیم برای آزادیشون. یعنی اگر مثلا میگه این سواد داری، به 4 نفر سواد یاد بدی، آزادی با یه قراردادی. میگه پول ندارن این قرارداد، یا مثلا اگه انقدر بپردازن، میگه اگر ندارن از مالی از بیت المال بدین بهشون تا آزاد بشن. خیلی عجیبه این، میگه که از حقوق شرعیه خودتون، یعنی این مالیات دولتی، این زکاتی که باید بدین، میتونید همون پول بدین برای که اینا آزاد بشن. و بعد دهمین قسمتش میگه از اینا سوء استفاده جنسی نکنید، به فحشا وادارشون نکنید، اگرم به زور به اینا تجاوز کردید خدا اونا رو میبخشه، چون به خواست خودشون نبوده. شما به آیات 24 و 25 سوره نساء مراجعه بکنید و به آیه 33 سوره نور. به روشنی داره میگه 10 اصل از این دوتا آیه میتونید استخراج بکنید که یه خط بطلانی بر تمام این ادعاهایی که به هر حال یه کسانی به نام دین از دوران بنی امیه و بنی عباس انجام میدادن، همه اینا هم مستمسک داده به دست کسانی که اینا رو به نام اسلام و قرآن بگذارن که مطلقا اینطور نیست. یکی دیگه که دیدم، اینم از چند جا در این مدت گذشته من دریافت کردم، داستان نوح و اون سیل فراگیر که یکی نوشته بود که صد هزار گونه پرندگان، صد هزار گونه پرندگان حشرات وجود داره، چطور اینا رو نوح مثلا تونسته 100,000 گونه رو بیاره؟ این حیوانات بعضی ها گوشخار بودن، بعضی ها گیاهخوارن، چطور تونسته اینا رو با هم همزیستی بکنه، کنار هم بیاد؟ خیلی حالا داستان مفصل که اینا نمیدونم این غذاها رو میخواستن در این مدتی که تو کشتی بودن، اینا چطور همدیگر رو پاره نکردن، کجا میتونستن این غذاهاشون رو پدید بیارن، و صدها در واقع دلیل آوردن که همچی چیزی نمیشه، اصلا تا دلیل هم اصلا نمیخواست، اصلا فرض غلطه. کی گفته که سیل جهانی بوده؟ کجای قرآن گفته که همه دنیا رو گرفتن؟ شما یک کسی من بگه که این همه تو دنیا، حتی تو امریکا، با بارندگی های شدید میشه، سیل میاد که با هلیکوپتر و با قایق و اینا میرن برای نجات اون مردم. حالا اون موقع که هلیکوپتر نبوده، قایق نبوده، این همه سیل هایی تو دنیا داره میاد، میبینیم دهکده های متعددی زیر آب میرن یا راهی برای خروج ندارن، میرن رو سقف خونه هاشون. اونم تو جوامع پیشرفته امروزی در قرن 21 هزار سوم نوح که خدا میدونه، من نمیدونم، شاید 10,000 سال پیش بوده، اصلا جمعیتی نبوده، تو یه منطقه کوچیکی که زندگی میکردن، مثل یه جایی که سیل میاد وقتی آب میگیره اون منطقه رو، دیگه جای دیگه نیست، جمعیتی اصلا رو کره زمین نبوده. این جمعیت که در حال انفجاره مربوط به دوران ماست. کره زمین یک شاید هزارم حالا جمعیت نداشته. اصلا در قرآن نگفته که همه جا آب گرفته بوده. اتفاقا یه مطالعاتی دیدم، یک کسی دقیقاً رفته و تمام من چیز نظر جغرافیایی مطالعه کرده بود تو اون محوطه، حالا نمیگم حتما درست یا نه، یه دریاچه‌ای در واقع در دل کوه همون آرارات نشون داده، حالا نمیدونم الان هم هست یا نه، که نه ورودی داره نه خروجی، یعنی این آب باران و یا اون چیزهایی که از اطرافش میان وارد اون دریاچه، جایی هم بیرون نمیره. این در واقع احتمالش این بود که اون دریاچه هم در اثر یه زلزله‌ای شکست برداشته، دیگه یه مرتبه آبهای جاری و نفوذی طبقات زمین، بارونی که مثل اینکه خیلی طولانی بوده، دائما از این بارونها خود ما شاهد هستیم، به خصوص تو مناطق امریکا که فراوانه، که میبینیم انقدر بارون میاد، حالا منهای سونامی و این حرفا، که اصلا قابل پیشبینی اصلا نیست، اونم تو کشور پیشرفته تو این روزگار. من حدود فکر کنم 7-10 سال پیش هیوستون تگزاس رفتم، اونجا طوفان خیلی شدیدی شده بود، اصلا برقم نبود تو شهر، تمام این چیزای چراغ برق افتاده بود، این چهارراه‌ها همه این مال اونجا به یه چیزی آویزون بود، دو طرف همه اینو افتاده بود، پمپای بنزین سقفاشون کنده شده بود. همین هیوستون 10 سال پیش از ساعت 8 حکومت نظامی بود، ما برای یه سخنرانی صحبتی اونجا رفته بودیم، جلسه کمی طول کشید، یه 8-10 دقیقه بود که ما آمدیم بیرون که مثلا هتل بریم، پلیس آمد جلو ما رو گرفت که 10 دقیقه الان گذشته، توضیح بهش دادیم که آقا داستان این بوده، سخیرم کردن. یعنی توی هیوستون تگزاس در این زمان ساعت 8 شب که دزدی نشه، حکومت نظامی یعنی پلیس حاکم بر شهر، هیچ که عقل نداشه بعد از 8 شب تو خیابونا باشه، به کلی شهر خاموش شده بود. وای والی که حدودم نمیدونم 10,000 سال پیش شاید نو، خب یه بارون خیلی تندی آمده، اون منطقه دهکده هرچی بودن آب اونا رو گرفته، حالا اینم الهاماتی بهش بوده یا اینا بالاخره پیامبران ارتباطایی دارن، شروع کرده بوده به قایق سازی. حالا اینی که میگه که وصلک فیها من کلن زوجین، از همه چیز دو زوج در این کشتی سوار بکن، همه فکر کردن که از همه چی، یعنی هر چی که تو دنیاست، دو تا فیل، دو تا مثلا نمیدونم سوسمار، این کلمه من کل شی که شامل همه چیز نمیشه. شما فرض کنید که مسافرتی میخواین برین، میخواین با ماشین برین، همسرتون میگه همه چیزو برداشتی، یعنی چی؟ یعنی همه اون چیزا که تو ذهن آدم معلومه دیگه، یعنی آب و نمیدونم غذا و اینا که تو را مثلا باید استفاده بکنیم، نمیدونم همه اون چیزایی که برای یه سفر حالا یه روزه است یا 10 روزه است، بگه همه چی رو برداشتی، به همون معناست. من خودم اغلب که میام صبح از خونه بیرون، خانم ازم میپرسه همه چی رو برداشتی، همه چی رو بردی؟ شون دیده بعضی وقت تلفنمو جا میذارم، یا کلید ماشینه، یا مثلا غذایی که برای ظهر میخواد مثلا بده که سر کار برم، دائم اینه همه چی رو برداشتی. حالا اونم که میگه به نوح که آیا همه چی رو یه زوج سوار کن، همه چیزی که مورد نیازشون بوده، یعنی اون منطقه رو وقتی آب برمیداره، عرض کردم موقعم جمعیتی که نبوده، شاید یه منطقه خیلی بزرگی بوده، اونا که نیاز داشتن فرض کنید گاو مثلا اگه بوده، یه گاو نر، یه گاو مثلا ماده، یه الاغ مثلا، یا یه اسب، یا اگه سگی هست، یا اگه گربه ای هم مثلا هست، یا اگه مرغ و خروس هم اگه بوده، همین، یعنی چیزی که مورد احتیاجته تا این آب فروکش بکنه. ما که تو زمان خود ما همطور که عرض کردم این حوادث عجیب غریب رو داریم، حتی تو امریکا که دائما از این تحولات عجیب غریب که شهرهای پیشرفته امروز رو در واقع تعطیل میکنه، شما به هزارهای قبل برین که هنوز این آرامش ها در کره زمین نبود، خیلی طبیعیه که یک همچین بارندگی های فوق العاده شدید و طوفان هایی به وجود بیاد. این اصطلاح من کل شیئن در جای دیگه قرآن هم هست که خیلی راحت میتونیم، میگه مثلا ذوالقرنین ما آتیناه من کل شیئن، همه چی رو بهش دادیم. آیا همه چی رو دادیم بهش؟ موشک هم بهش دادیم؟ همه چی که باز همه چی میتونه باشه، یعنی هر آن چه که لازمه حکومت ذوالقرنین بوده بهش دادیم. یا راجع ملکه سبا میگه که آتیناه من کل شیئن، همه چی رو بهش داده بودیم، همه چی رو که یک کسی که داره یه جامعه رو اداره میکنه، اگه از ارتش، اگه نمیدونم بودجه نظامی لازمه، یا حتی مکه رو میگه که همه چی به این شهر داره وارد میشه، همه چی تا 1400 سال پیش میگه. میگه آیا به این شهر توجه نمیکنین که، یعنی در واقع همین کاروانایی که میامدن حج، همه چی رو دارن اونجا میارن، همه چی یعنی رزق و روزی، این مردم از گرسنگی نمیمیرن. بنابراین اینم یه خیاله، یه خیالاتی است که از اول یهودی ها که خب تو تورات هم این داستان اومده این مسئله رو مطرح کردن. حالا هم که کسی میخونه فکر میکنن که واقعا همه جای دنیا رو آب گرفته بوده و نوح هم حالا از همه این موجودات، و حالا اون موقع هم دایناسورها بودن یا نه من نمیدونم، با خودشون بردن و یا نه. خب این همه اشکالات دیدم، یه 3-4 صفحه دلایلی آورده که نمیتونه هم چیزی باشه. اصل قضیه غلط بوده این تصورات. یکم زنده موندن یونس در دهان ماهی، ده ها از این سوالات هست که وقت منم یکی دو دقیقه بیشتر نمونده. بله، اونم خب میدونی که این در واقع ماهی های بزرگ از پلانکتون ها استفاده میکنن، اصلا دندون هم ندارن، دستگاه گوارش هم ندارن، این پلانکتون هاست دیگه. خیلی هم زیاد، این من بعضی از نمونه هاشو دیدم، این 2 متر این دهانشون هست، اصلا یه چشم خیلی کوچیکی هم دارن، شاید با اون عظمتش چشم قد آدم که جلوشون هم درست نمیبینن. یه مقاله مفصلی مستند به همین شواهد علمی بنده نوشته بودم، شاید بعضی هم دیده باشین. خیلی از شناگران هم اشتباهی اینا در واقع میبلن، ولی چون چشمشون نمیبینه بیرون میندازن. ممکنه یه چند ثانیه ای این قضیه اتفاق افتاده باشه. حالا به هر حال خیلی مفصل این داستانم من در همینجا اکتفا میکنم، چون وقتی که تمام شد. ده ها از قبیل اینجور سوالات هستش که به هر حال اگر کسی خواست من بعضی هاشو که پاسخ دادم میتونم مکتوبشم خدمتون بفرستم، اگه ایمیلی بزنین میتونم عیناً براتون ارسال بکنم، که خیلی دیگه تو این جلسه زحمتی برای شنیدنش نداشته باشید. خب متشکرم، موفق باشید.